فرقی نداره آقا جان، اگه بخوای نتیجه درست بگیری باید همه با هم هماهنگ باشیم.
ببین آقا جان،
بله
من با خودم هماهنگم
کافیه. کافی؟
زندگی دست جمعی یک قانون و قاعده‌ای داره. من میخوام یه خواهشی از شما بکنم.
خواهش میکنم.
من دارم یه چند روزی میرم مسافرت، میخواستم شما زحمت بکشی به جای من مدیر ساختمون وایستی.
مشکلی نیست، کاری نداره که. بهت قول میدم ساختمون مثل دسته گل تعمیرت بدم.
به 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 به، ببینیم و تعریف کنیم.
حالا میبینیم و تعریف میکنیم. رجبی جان بالاخره اومدی آقا. آقا من یکی که دیگه داشتم دق میکردم به جون شما. آخه این چه مسافرتی بود؟ چرا تموم نمیشد آقا جان؟
من که فقط 4 روز نبودم.
آقا به من که 6 سال گذشت. چه اشتباهی کردم آقا؟ من نخواستم. بفرمایی مدیری تو بگیر منو خلاص کن.
چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی حالا؟
بابا چرا ناراحت نباشم آقای رجبی؟ این همسایه ها حرف گوش نمیدن، هر کی کار خودشو میکنه. اینجوری که نمیشه آقا جان کار کرد، نمیشه زندگی کرد.
دی عجب.
بله.
مگه چی کار کردن؟
چی کار کردن؟ اینا آشغالاشونو که میریزن تو پارکینگ، سر و صدا هم که نگو. وقت و بی وقت بچه هاشون تو حیاته، نه به نظافت خودشون توجه میکنن، نه به تمیزی و نظافتی ساختمون. آقا من خودم 2 بار جارو کشیدم راروها رو، 2 بار.
خب کریمی جان، حالا دیدی اگه هر کسی به فکر خودش باشه چی میشه؟
آدم باید به حقوق دیگران احترام بذاره آقای رجب.
همسایه‌ها همه تو کارهای ساختمون مشارکت میکردن؟
من که تو این چند روز چیزی ندیدم. نه
میخوام یه چیزی بهت بگم.
بگو.
باید قول بدی فقط ناراحت نشی.
چی شده؟ اتفاقی افتاده؟
راستش اینا همه بازی بود. من و همسایه های دیگه برای این که شما متوجه اشتباه خودت بشی این کارو کردیم.
یعنی شما؟
قبول کن که چاره دیگه نداشتیم. شما آخه به حرف هیچ کس توجه نمی کردی.
ولش کن رجبی جان، من خودم از امروز در بس، یعنی تمام وقت در خدمتتم. ببین من تازه فهمیدم دنیا دست کیه. درسته که 4 دیواری اختیاره و از این حرفا، ولی همون 4 دیواری هم رسیدگی میخواد آقا.
آفرین آفرین.
سوید بابا.
بله.
یه دوتا چای بردار بیار پای بخوری.
کریمی جان بازم
چیه؟ چای دوست نداری؟
آخه قرار شد شما توی ساختمون دیگه داد و هوار نکشی.
ای وای خدا وکیلی، خدا وکیلی عادته. سهیل بابا، سهیل نمیخوای چای بیاری؟
آقای کریمی جان
چایی نه، یعنی داد نزن بابا.
درود بر شما عزیزان، ساعت 13:03 است. شما رو دعوت میکنم که همراه بشید با استاد آلبرت کوچویی، گذری در تهران قدیم.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه خانه حساب و لشکر. وخیم بودن حال و احوال خانه حسام لشکر خبری است که کما بیش به گوش می رسد. خانه حسام لشکر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار است که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده است. این اثر سال 1384 در فهرست آثار تاریخی ثبت ملی شد. در پرونده ثبتی این اثر عنوان شده که مالک بخش غربی همواره در صدد تخریب این بنا بوده است. کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران هم در گزارشی آورده که تفکر سودجویانه باعث شد تا مالک همواره در صدد تخریب این بنا باشد و حتی در موارد مختلف و بنا به مطالب اعلام شده در نشریات، مالک این دو بخش با سرطسازی جعلی سعی کرده است این بنا را تجاری جلوه دهد و از این طریق بنا را تخریب کند که با آگاهی مردم و نامنگاری شورای اسلامی شهر تهران از این کار جلوگیری شد. کوچه حسام لشکر پر از خانه‌های فرسوده است. خبری از خانه حسام لشکر در کوچه نیست. اهالی میگویند اینجا کوچه حسام لشکر است. حتما خانه اش هم همین جا بوده که نام او را بر کوچه گذاشتند. و اکنون یک نگاه به مونده های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
خانه حسام لشکر یکی از بناهای ارزشمند دوره قاجار شهر تهران هستش که با قدمت بیش از 100 سال در محدوده بازار تهران و خیابان خیام واقع شده. اثری که قسمت زیادی از اون به دلیل بیمهری‌های فراوان خراب شده. به سراغ این منزل رفتم تا ببینم که وضعیت اون به چه صورته. یکی از مغازه‌داران گرامی که درست مغازه‌شون روبروی منزل حسام لشکر هستش، میخوام ببینم چی میدونن از این خونه. شما چند ساله که اینجا تشریف دارید؟
من حدوداً 10 سال اینجا مغازه دارم، روبروی دقیقاً خونه حسام لشکر. الان فکر کنم شده یه معتاد خونه خرابه این چیزا. اصلا هیچ رسیدگی هم نمی‌کنم به این حسام لشکر. اصلا هیچ گونه، یعنی بگی یه دقیقی رسیدگی کنن یا درشو باز کنن پاکسازی کنن، نه همچین چیزی نیست. فقط خراب و بعد آتش. حالا معتاد هم همون دره میرم داخل دیگه. هم
چه سردر زیبایی داره این خونه.
آره خیلی عالیه، همه چیش خیلی خوبه. داخلش که بری اصلا آدم کیف میکنه.
یعنی داخلش هم هنوز اثری از خونه هسته؟
هستش، ولی رسیدگی نمیکنن. یه میراث فرهنگی متاسفانه. اینجا رو نمیدونم چرا اصلا هیچ رقم رسیدگی نمیکنمش.
ما و شنونده ها که نمیتونیم داخلش رو ببینیم، شما که داخلش رو دیدین میشین برامون توصیف کنید داخلش چجوریه؟
قشنگ آینه کاریه، آینه های خیلی خوشگل زیبا، مثلا سنگ کاری های ریز داره، یعنی اصلا قابل توصیف نیست. اینقدر قشنگ، اینقدر خوشگل، زیباست، واقعا خیلی زیباه. من چند سال پیش رفتم این داخل این حسام لشکر.
یه ساختمون یه طبقه باید باشه چون از بیرون پیدا
نمیشه. آره وسطش یه حوض بزرگی داره و دور تا دور خونه های مثلا 20 متری 30 متری دال و مانند خیلی خوشگله. خب خراب شده دیگه.
اتاق آینه هم داره زیر زمین.
خیلی عالی. بعد چیه، برای آبم، آب انبارم داره، آب انبار خیلی، یعنی میری داخل اصلا خیلی خنکه. تابستون ما میرفتیم داخلش خیلی خنک بود واقعا آب انبارش. اصلا خیلی وسط حیاط حوض بود. خیلی قشنگه.
میراث فرهنگی اینو جا رو گرفته، پس چرا آبادش نمی کنه؟
نمیدونم والا، هیچ رسیدگی نمی کنه، نه میراث فرهنگی، نه مثلا شهرداری، هیچ جا اصلا درشو باز نمی کنن که. فقط بینن معتاد داخلش آتیش روشن میکنن و صبح بلند میشن میرن.
درش هم قفل نیست، یعنی خیلی راحت میشه رفت آمد کرد.
به این راحتی که نمیشه، ولی هم بالا
از دیوار میرن بالا، میرن داخلش،
میرن داخل، میرن معتاد کارشون. اونا نه اصلا اونجا، اونا جا پایی هستش همونجا، میرن داخل معتاد کارشون انجام میدن، میان بیرون مواد بشینه مصرف کنن.
حیفه این خونه زیبا،
واقعا حیفه. من که خدای افسوس میخورم، خدا وکیلی افسوس میخورم. من که دیدم میگم، دارم میگم، شاید شما نایده باشی داره مشکل باشه برای شما. من دیدم واقعا افسوس میخورم.
من که ندیدم، همین سردر رو دارم میبینم، این سردر اینقدر قشنگه. بله دیگه، باید داخلش هم خیلی زیبا باشه.
انشالله که امیدوارم مسئولین بیان برسم به این میراث فرهنگیمون.
تهران پایتخت است و پر از حاشیه.
از خانه تاریخی حسام لشکر میگفتیم، خانه‌ای رو به نابودی که به نوشته امیر مهر پای صاحبخانه در میان است. هنوز ساختمان حسام لشکر در بین بافت فرسوده محدوده بازار مانند مرواریدی می درخشد. تلاشا برای گفتگو با صاحب این ملک نتیجه نداد. اما بر اساس گزارش کمیته پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران، از جمله شاخصه های معماری آن تالار شاهنشین و پنج دری است. از بخش شرقی در دوران گذشته به عنوان نمایشگاه و انبار فرش‌های ارزشمند و عتیقه استفاده می‌شد. بخش غربی این بنا نیز در مالکیت صنعتگر قرار دارد که به حال خود رها شده و تخریب بخشی از بام و شرقی‌های ضلع شمالی گواه بر آن است. از این قسمت به عنوان خانه مسکونی و سپس سفره‌خانه سنتی استفاده می‌شد که حالا متروک است. نمای بیرونی خانه با دیوار بلند آن به گونه‌ای است که داخل آن به هیچ وجه دیده نمی‌شود، اما روی سردر حفره‌ای بزرگ هست که می‌توان به راحتی از آن وارد خانه شد. خانه به وضع رقتباری دوچار شده است، اما همچنان زیباست و شکوه گذشته را میتوان در آن دید. سرستون‌های بسیار زیبا و نمای باقی مانده ساختمان گواه از آن دارد. یکی از کاسبان میگوید صاحبخانه نمیخواهد با میراث فرهنگی همکاری کند، اما بالاخره باید کسی پیش قدم بشود و این خانه را احیا کند. این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز، در گذر پرپیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
از خصوصیت اعتقاد به توحید این است که یک فکر و اندیشه ایست که خود به خود در انسان نوعی بودن و نوعی زیستن را به وجود می آورد. در اندیشه های انسان بعضی از اندیشه هاست که در انسان از این نظر که چگونه باید بود هیچ اثری نمی گذارد. از آن جمله اندیشه ها، اندیشه چگونگی پیدایش شبانه روز است. علمای قدیم معتقد بودند که زمین مرکز عالم است و ستارگان از آن جمله خورشید به دور زمین میچرخند. علمای جدید بطلان این نظریه را ثابت کردند که خیر، خورشید مرکز این سیارات است. آیا این اطلاعات در چگونه زیستن و چگونه بودن انسان تأثیری می بخشد؟ نه، در این جهت تأثیری ندارد. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب خدا در زندگی انسان. خدا در زندگی انسان، عنوان 6 جلسه سخنرانی استاد شهید آیت الله مطهری در سال 1354 شمسی در یکی از مساجد تهران است. این مباحث بعد از سلسله مباحث دیگری با عنوان خدا در اندیشه انسان ایراد شده است و در واقع مکمل آن مباحث است. کتاب خدا در زندگی انسان توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
قند پارسی.
شکر شکر شبند همه تو دیانه. جا یا زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. این برنامه واژه اکسل در حوزه عمومی و حوزه درونشهری کاربرد وسیعی داره. وقتی ما میخواییم برای واژه‌ای معادل فارسی بسازیم، روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از روش‌ها که اولویت هم داره توجه به مفهوم واژه هست. البته موقعی که واژه شامل قسمت‌های مختلفی باشه از روش گردبرداری هم در بسیاری موارد استفاده می‌کنه. اگر واژه شامل چند قسمت باشه، ما می‌تونیم تک تک قسمت‌های اون رو ترجمه بکنیم و بعد معادل بسازیم. مثلا واژه اسکای اسکریپر، اسکای به معنی آسمان هست، سکریپ هم فعل به معنی خراشیدن و اون آخرش هم جزء ار فاعل رو می سازه. خب ما آسمان خراش رو که شامل ترکیب اسم علاوه ستاک حال هست و صفت فاعلی می سازه، اون رو استفاده کردیم. ولی اکسل رو ما می تونیم با توجه به مفهومش، میله‌ای که چرخ‌های خود رو به دو سران نصب می‌شود، براش معادل محور رو بسازیم. بنابراین فرهنگستان با توجه به مفهوم معادل محور رو برای اکسل به تصویب رسوند.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
خلای سابق زمان رضا خان، خلای مجلس شورا و بعدم سنا، اون گفته بود که ما همه چیزمون باید انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست. چرا زبانهای دیگر رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوت.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مسبب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.
اجتماعی زندگی کردن مهارتیه که باید آموخت. زندگی در اجتماع نیاز به گذشت داره و گاهی باید منافع دیگران رو به منافع خودمون ترجیح بدیم. ما باید به این باور اجتماعی برسیم که اون کسی که آشنا نیست الزاماً دشمن هم نیست و مردم یک جامعه مانند افراد یک خانواده هستند که باید همدلانه و دوستانه در کنار هم زندگی کنند. اعتماد و احترام به حقوق دیگران باعث میشه که نظم و انضباط و فرهنگ بر جامعه و شهرمون حاکم بشه. حواسمون باشه که همونقدر که خودمون رو برای انجام کارهامون محق میدونیم، به دیگران هم حق بدیم. اخلاق مهمترین چیزیه که میتونه یک جامعه رو به سرمنزل سعادت برسونه. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ایمان هیچ یک از شما کامل نمی شود تا هنگامی که آن چرا برای خود می پسندید برای برادر مسلمانتان نیز بپسندید.
جوامعی که واقعا پیشرفته هستن به جایگاه علوم انسانی دست پیدا کردن. به عنوان مثال توی ژاپن یک فردی که وارد مقطع دبستان میشه، حالا تو اون تایم 4-5 ساله اولیه رو برای تحصیلش اصلا درسی نداره، فقط بهش آداب زندگی کردن میآموزن. بهش میآموزن که آقا تو داری تو سطح شهر میری، زبالت رو باید بندازی توی سطل زباله، نباید اینو رهاش کنی کنار پیاده رو. می خاطره کوچیکم خدمتتون عرض کنم، توی جاده میرفتم، جاده تهران به کرج بودش، دیدم ماشین یک آقای آتیش گرفته کنار جاده ایستاده. ایستادم دیدم به فاصله چند ثانیه اتوبوس ایستاد، کامیون ایستاد، چند خودرو سواری ایستادن و هر کدوم از اینها و حالا اونهایی که کپسول آتش نشانی داشتن با عجله اومدن به سمت این ماشین و همه نفره دست به دست هم دادن و این ماشین آتیش گرفته رو خاموش کردن. باورتون نمیشه، من از شدت مهربونی مردم واقعا گریستم اونجا. گفتم این مردمی که اینقدر مثلا میتونن با همدیگه مهربون باشن، وقتی میبینن ماشین یک شهروند آتیش گرفته همه تلاششون رو میکنن، جون خودشون رو به خطر میندازن که این ماشین روشن رو خاموشش کنن. یک سوال برام پیش اومد که آیا اگر همین ماشینی که الان آتیش گرفته اگر میخواست از جلوی اینها سبقت بگیره، اگر میخواست یک خروجی رو بپیچه، آیا بهش راه میدادن؟ سرکه از اون خودخواه بودن و اون خودرأی بودن خودشون بودش. قدردانی میکنم ازتون. حسین فرخچه هستم، کارشناسی ارشد رشته فلسفه از تهران.
آقا خیلی سپاسگزارم، اما توی صحبتاتون خیلی شیوا و شیرین و درجه یکم بود، بحث فلسفی هم موج میزد. این که واقعا یک سوال فلسفی است که چرا ما یه جاهایی بیخیال یه قضایایی نمیشیم و تا آخرش رو میریم ببینیم به کجا میخواد برسه. مثلا سر همین پیچیدن جلوی همدیگه، یا این که لطف کنیم مثلا راه بدیم به ماشین دیگری که لطف نیست، این حق تقدم باید رعایت بشه و حواسمون نیست یه جایی و توی پارک ماشین حتی، یا این که جلوی درب مغازه ها رو میبینید یه جایی صندوق گذاشتن، سطل گذاشتن، انگار جا گرفتن مثلا. آقا حق با اون کسی است که اول میرسه، کارش رو انجام میده میره و بعد اگر جای خالی بود شما هم ماشینتو پارک کن. مالکیت اون قسمت پارک برای شما نیست. کاش این چیزها رو واقعا درک کنیم و بفهمیم. خانم نیلوفر قانی گفتن جوانها به فکر خودشونن و خودخواهن و نظر خودشون فقط براشون مهمه و هرگز نظر جمع و منفعت گروه رو مورد توجه قرار نمیدن و فقط به فکر فردگرایی خودخواهانه ما منظورمونه، نه فردگرایی تنها. فردگرایی خودخواهانه و منفعت اقتصادی خودشون هستن، چون در کودکی مورد بی‌عدالتی عاطفی قرار گرفتن، بعد در مدرسه هم آموزشی ندیدن، توسط مادر هم آموزشی ندیدن و این موارد رو به دنبال آورده. خیلی سپاسگزاریم.
من فکر میکنم که این موضوع فردگرایی در واقع اسم نادرستیه، چون فردگرایی خودش چیز خوبیه، ولی این چیزی که موضوعی که تو جامعه هستش در واقع یه جورایی هم خودخواهیه هم تضییع کردن حق شهروندیه. مثل کسی که مثلا میاد ساعت 2 شب بوق میزنه که مثلا میخواد دعوا کنه، بیشتر به خودخواهی ربط داره تا فردگرایی. به نظرم این آدم ها آدم هایی که از جامعه ضربه خوردن، میخوان خشم خودشون رو یه جوری در واقع سر مردم، یه جوری حق خودشون از مردم بگیرن. خدا ممنون از برنامه خودتون، خدا بنده هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما که با ما در ارتباط بودید، تلفن زدید. ما فردگرایی خودخواهانه رو مورد نظر داریم و بله، فردگرایی به خودی خود چیز بدی نیست. راجع به همین موضوع هم میخوایم صحبت کنیم با آقای دکتر شریفی یزدی. ایشون جامعه شناس و روانشناس اجتماعی هستن، ما رو بیشتر آگاه میکنند نسبت به این موضوعی که امروز راجع بهش صحبت کردیم با هم. آقای دکتر شریفی یزدی، سلام بر شما.
سلام و یاد خدای بزرگ، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحالم باز هم با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، در برنامه امروز راجع به فردگرایی خودخواهانه صحبت کردیم و اینکه اشاره‌ای کردیم به اینکه فردگرایی به خودی خود بد نیست. حالا زبان شما بشنویم که اصلا فردگرایی چیست، فردگرایی خودخواهانه چگونه اتفاق میفته و چرا جامعه ما به سمت فردگرایی خودخواهانه سوق پیدا کرده.
عرض میشه خدمتون که راجع به قسمت اول بحث که اصلا فردگرایی چیه.
بله.
خب ما اگر به لحاظ اجتماعی بخوایم این مسئله رو بررسی کنیم و روانشناسی، دو تا تعبیر جداست. از نظر جامعه شناسی بعضی از جوامع به لحاظ فرهنگی فرد در اون جامعه از جمع و گروه مهمتره، که عمده جوامع غربی تقریبا تو چون این فضایی به سر میبره. بسیاری از جوامع شرقی از جمله جامعه ما در کلیتش یک جامعه جمع‌گراست و نه فردگرا.
بله.
اما اگر فردگرایی رو با تعبیر روانشناختیش بخوایم بحث بکنیم، به این معنی که انسان‌ها سر در چنبره وجودی خودشون بکنن، نیازهای خودشون رو اولویت بدن، به خاطر اینکه دیگران از دست اونها نرنجن، حق و حقوق خودشون رو پایمال نکنن، این یک فردگرایی نسبتاً مناسبی میتونه باشه. اما اون جمله‌ای که شما اشاره فرمودید، فردگرایی خودخواهانه، بیشتر تنه میزنه به مقوله خودشیفتگی، از خود راضی بودن، عدم رعایت حقوق دیگران، فقط خود رو دیدن، به منافع دیگران توجه نکردن، که حتما این مسئله به لحاظ روانشناختی یک اختلال و یک بیماری محسوب میشه.
بله.
و از نظر در حقیقت سود و نفع هم کسی که صرفا خودش رو میبینه در بلند مدت کسیست که ضرر و زیان میکنه، چون دایره ارتباطی و اون منظومه عاطفیش دچار مشکل میشه و یقینا به سمت انزوا، گوشه نشینی، طرد شدگی به طور طبیعی کشیده میشه. اما انسانهایی که خودخواه هستن یا به فرمایش شما فردگرایی خودخواهانه دارن، نوعاً افرادی هستند که یک نگرش ناسالم و نادرستی رو دارن که در دوره کودکی و نوجوانی عمدتاً در اونها بسته شده، به این معنی که اگر حق خودمون رو مبنا قرار ندیم و برای رسیدن به خواسته های خودمون حق دیگران رو زیر پا نگذاریم، هرگز نمیتونیم یک زندگی خوب داشته باشیم. این تفکر ناسالم و غلط باعث میشه اینها چه در حوزه خانواده و چه در حوزه اجتماع به ظاهر اولویت رو برای خودشون در نظر بگیرن و دیگران رو در حقیقت پایمال کنن تا هدفهای کوتاه مدت براشون به دست بیاد.
بسیار عالی. آقای دکتر شریفی یزدی، بعضی از عزیزان که تلفن زدند فضای مجازی رو عامل این اتفاق میدونن، بعضی ها اقتصاد رو، اما واقعا دلیل افزایش فردگرایی در ایران چی میتونه باشه؟
ببینید در کشور ما، اگه منظورتون فردگرایی خودخواهانه است دیگه، درست میگید؟
خودخواهانه، دقیقاً.
بله، فردگرایی خودخواهانه در کشور ما علت اصلیش واقعیتش پایین آمدن سرمایه اجتماعی.